به کارگیری سلاح‌های شیمیایی از سوی عراق در حالی صورت می‌گرفت که این کشور جزو 120 کشور امضا کننده پروتکل منع استفاده از تسلیحات شیمیایی ژنو قرار داشت. در بعد از ظهر روز یک شنبه هفتم تیر ماه 1366 برابر با 28 ژوئن 1987 شهرستان سردشت با جمعیتی حدود 12,000 نفر توسط هواپیماهای رژیم بعث عراق مورد حمله بمب‌های شیمیایی و گاز خردل و تاولزا قرار گرفت. در این تاریخ هواپیماهای عراقی با سلاح‌های شیمیایی 4 نقطه پر ازدحام شهر سردشت را بمباران کرده و هزاران زن و کودک را گرفتار گازهای شیمیایی کشنده کردند. در این حمله صدها تن به شهادت رسیده و بیش از 8,000 مصدوم و زخمی بر جای ماند و همچنان هر ساله تعدادی از این مصدومین به جمع کشته شدگان می‌پیوندند. جمهوری اسلامی ایران این تهاجم را غیر انسانی اعلام کرد و شهر سردشت را نخستین شهر قربانی جنگ‌افزارهای شیمیایی در جهان بعد از بمباران هسته‌ای هیروشیما و ناکازاکی نامید.
بیمارستان سردشت جای سوزن انداختن نداشت. در یک شهر 12,000 نفری 8,000 نفر به گاز خردل آلوده شده بودند و ده‌ها نفر در همان آغاز بمباران جان داده بودند. خانواده وستاقادر را به بانه اعزام کردند. در بانه بیمارستان آنها را نپذیرفت. گفتند اول بروید مصدومین را شستشو کنید تا آلودگی شیمیایی آنها شسته شود و بعد بیاورید. وستاقادر سه کودک نیمه جانش را به نیش کشید و با همسرش که دیگر توان راه رفتن نداشت به خانه دوستی رفت و خودش آنها را در حمام شستشو کرد. وقتی آب با پودرهای باقی مانده بر تن بچه ها مخلوط شد واکنش شیمیایی نشان داد و تازه پوست آنها را شرحه شرحه کرد. بچه ها و همسرش را دوباره به بیمارستان برد. گفتند باید به تبریز منتقل شوید. در راه تبریز همسرش گاهی ماسک اکسیژن را از روی دهانش بر می داشت، ناله می کرد و با صدایی که از حلقومش به سختی بیرون می آمد بخشی از واقعه را در گوش وستاقادر نجوا می کرد. برایش تعریف کرد که وقتی نزدیک درخت گردو کنار نهر آب داشته بچه ها را شستشو می داده، بمبی در نزدیکی درخت گردو بر زمین خورده است. انفجاری در کار نبوده، اما گازی همراه گرده هایی از بمب خارج می شده. با ضربه بمب گردوها مانند برگ خزان از درخت می ریزند. همین که گاز در هوا پراکنده می شود، گنجشک ها هم از آسمان بر زمین می ریزند. به زمین که نگاه می کنی نمی دانی اینها که می بینی گنجشک است یا گردو، و گاز خردل و پودرهای داخل بمب در آب نهر روانه می شوند تا به دور دست ها بروند و آنان که شادمانه بر سر نهر می آیند تا آبی بنوشند را نیز مسموم کند. گویی این قانون جنگ است که تو حتی در دور دست ها هم حق خندیدن و شادمانی نداری.
مسائل شیمیایی اولا به دوران خیلی قدیم برمیگرده. در جنگ اول بین المللی این مواد به کار رفت بر علیه نیروهای متفقین که بیشتر در همین ناحیه ای از بلژیک به نام ایپرز بود که نیروهای متفقین مورد بمباران شیمیایی قرار گرفتن.
البته اون موقع تحت عنوان یا به شکل بمب شیمیایی نبود، در واقع کپسولای خیلی بزرگ گاز فشرده کلور بود که اینا رو با شلنگ‌های آزاد می‌کردن و یه ابری از گاز خفه کننده به سمت جبهه مقابل می‌رفت و در اون حمله اول نزدیک به 168 تن گاز کلور از 6000 تا سیلندر ناگهان به سمت جبهه مخالف رفت و یه دفعه دنیا شاهد یه صحنه هولناک بود که عده خیلی زیادی 5000 نفر در اون لحظه اول خفه شدن، جونشون رو از دست دادن و عده خیلی خیلی زیادی دیگه مصدوم شدن.
13 ژوئن 1925 40 کشور این پروتکل رو امضا کردند که معروف به پروتکل 1905 ژنو و در متن اون استفاده از مواد سمی، گلوله‌های سمی و میکروبی ممنوع اعلام شده در جنگ ها.
تنها کسی که به خودش اجازه داد که کنوانسیون ژنو رو بشکنه و از این سلاح ها استفاده بکنه و هیچ محدودیت اخلاقی برای خودش قائل نبود، صدام بود.
آمبولانس پس از 6 ساعت رانندگی در پیچ و خم جاده‌های کوهستانی که هر دقیقه‌اش برای وستا قادر طعم مرگ می‌داد و در هر دستاندازش بخشی از تاول روی پوست همسر و بچه‌هایش پاره می‌شد، بالاخره به تبریز رسید. چند ساعتی پس از بستری شدن در بیمارستان تبریز، همسرش زایمان می‌کند و دختری به دنیا می‌آورد. کل زمانی که همسرش در اتاق عمل بوده است برای زایمان کمتر از نیم ساعت است. پس از زایمان همسرش بیمارستان تصمیم می‌گیرد همه ی خانواده را به تهران اعزام کند. وستا قادر التماس می‌کند بگذارید بچه نوزادم را ببینم. می‌گویند وقتی از تهران برگشتی او را تحویلت می‌دهیم. پسرعموی وستا قادر که برای کمک به او از بانه با او همراه شده است، به علت آنکه خودش هم آلوده به مواد شیمیایی شده است، بیناییش را از دست می دهد و دیگر نمی تواند یاور او باشد. حالا دیگر وستا قادر تنهای تنهاست. تنهای تنها با 4 مصدوم بدحال شیمیایی روی دست و نوزادی که داغ دیدنش را بر دلش گذاشتند. وستا قادر مجبور می شود همسرش را و سپس یک به یک بچه هایش به کول بکشد و از بیمارستان به داخل آمبولانس ببرد. آمبولانس راه افتاد تا آنها را به فرودگاه برساند. در راه به همسرش گفت دوست دارد اسم نوزادشان را جیان بگذارد و این معجزه انسان است که در اوج مرگ و رنج و ناامیدی اسم فرزندش را جیان که در زبان کردی به معنی زندگی است می گذارد. لیلای نمان جانم من وینی با خوانم بدل چادری
شهر سردشت حداقل 6 تا بمب 250 کیلوگرمی حاوی گاز خردل به شهر اصابت کرد.
بمب‌های شیمیایی که در اونجا انداختن در 4-5 نقطه از شهر تقریبا تمام شهر آلوده شد و تمام کسانی که در شهر بودن عملا دچار مسمومیت شیمیایی شدن.
کسی نبود ما را مداوا کنه، چون دکتران هم شیمیایی شده بودن، حتی قدر بیمارستان کلا شیمیایی شده بود. خودمون مداوا میکردیم
بدون هیچ اطلاعی قبلی، بدون هیچ هشدار قبلی، یه مردم شهر مسکونی رو بدون که هیچ وسیله اولیه دفاعی هم داشته باشن با سلاح‌های ممنوعه شیمیایی بمباران کردن.
سردشت اولین شهری است در دنیا که مورد حمله قرار گرفته با سلاح‌های شیمیایی و در واقع افراد غیر نظامی در اون مورد آسیب قرار گرفتن. مثلا خب ما شهر ایپر رو داریم که در جنگ جهانی اول مورد حمله قرار گرفت در بلژیک، ولی اونجا شهر مثلا استحکامات نیروهای نظامی بود، نه محل زندگی شهروندان.
برنامه سلاح‌های کشتار جمعی عراق از سال 1359 آغاز و در بخش شیمیایی در سال 1361 با کمک تعدادی از شرکت‌های آمریکایی با استفاده از گاز BW اعصاب و سارین توسعه یافت. توانمندی عراق در تولید گازهای شیمیایی به مشارکت و حمایت بسیاری از شرکت‌های آمریکایی و اروپایی و سایر کشورها صورت گرفت. بیش از 200 شرکت غربی در تجهیز عراق به سلاح‌های شیمیایی دست داشتند که از این میان 40 شرکت متعلق به کشور آلمان است.
در تهران این قافله مرگ را به بیمارستان بقیت الله می‌برند. پسر دومش مالمال هم در بیمارستان بقیت الله پرکشید. همسر و دخترش را در بیمارستان تهران می‌گذارد و برای تدفین پسرها راه می‌افتد. جسد مالمال را از بیمارستان تحویل می‌گیرد و با جسد به تبریز می‌رود تا جسد ناصر را هم تحویل بگیرد. در تبریز به او می‌گویند جسد را به سردشت فرستاده ایم. پس با جسد مالمال از تبریز به سمت سردشت راه افتاد. اما راننده آمبولانس حاضر نمی‌شود وارد شهر شود. می‌گوید سردشت آلوده به مواد شیمیایی است و من وارد نمی‌شوم. وستا قادر جنازه مالمال را به دوش می‌گذارد و پای پیاده به شهر می‌رود. در سردشت جسد ناصر را هم تحویل می‌گیرد و سپس جنازه سردارانش را سوار قاطر می‌کند و به سوی روستای خودش حرکت می‌کند. وستا قادر در راه اشک می‌ریخت و ترانه قدیمی لای لای کردی را با غمناک‌ترین صدا می‌خواند.
رولای خوشویست ایمان هزی اجنومو هیواجیانه. جهان در کف اقبال عجم بود، اوضاع فلک ریخت در ساغر جم بود، ایران همه جا جلوه ای از بادرم بود، مهد هنر و کشور تدبیر و قلم بود، کشور تدبیر و قلم بود.
اسلام عیان گشت و به این ملک درآمیخت، یک ده شد و ده صد شد و صد شد برانگیخت.
تشکیک زنهار به هر رنگ و زبان یک دل باشی، زنهار به هر رنگ و زبان یک دل باشی، پیوسته به دریا صف بی فاصله باشی.
ایران را بشنویم.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی، روز 13 محرم سال 61 هجری قمری، اسیران آل الله را از میان گذرهای کوفه به مجلس ابن زیاد می بردند. مردم شهر آمده بودند برای تماشا، زن و مرد، پیر و جوان. زنی که از بالا بر منظری عبور اسرا اشراف داشت سر برآورد و پرسید: شما اسیران کدام خاندانید؟ آنها گفتند: ما اسیران آل محمدیم. زن با شنیدن این کلام از پشت بام پایین آمد، سپس هرچه چادر و مقنعه داشت جمع کرد و آنها را به اسیران آل محمد داد تا خود را بپوشانند.
روایت
مرد نمایان نامرد. در مسیر دارالاماره زینب و سجاد برای مردمی که به تماشا آمده بودند خطبه هایی بی نظیر خواندند. پیرمردی به نام بشیر اسدی بعدها گفت: به خدا سوگند من زنی را دیدم که همه وجودش شرم و حیا بود. او به گونه ای سخنرانی می کرد که گویی خطابت را از علی آموخته است. پیرمرد عقیله بنی هاشم زینب کبرا را دیده بود، زینبی که مردان کوفه را مرد نمایان نامرد صدا زد، زینبی که وقت سخنرانیش حتی زنگ شترها از نواختن ایستاد. همه ساکت بودند وقتی که گفت:
وای بر شما ای اهل کوفه، ای اهل خیانت و نیرنگ.
مردم شهر که تا لحظاتی قبل پر از شوق و شور تماشای اسیران بودند، حالا با صدای رسای او بر خود می لرزیدند. آن پیرمرد همانجا خطاب به کاروان اسرا گفت: پدر و مادرم به فدای شما، پیرهایتان بهترین پیرها هستند و جوانهایتان بهترین جوانها و زنهایتان بهترین زنها، نسلتان هم بهترین نسل هاست که نه خار می شود و نه شکست می پذیرد. ساعتی بعد زینب کبرا با جامه های مندرس وارد کاخ ابن زیاد شد و در گوشه ای نشست. زنان دیگر دورش را گرفتند. ابن زیاد گفت: آن که با زنان در گوشه ای نشسته کیست؟ کسی پاسخ نداد. باز سوال کرد، باز کسی جوابی نداد. بار سوم یکی از زنان گفت: او زینب دختر فاطمه و دختر رسول خداست. ابن زیاد گفت: خدا را شکر که رسوا شدید. زینب فرمود:
خدا را شکر که به وسیله پیامبرش به ما کرامت بخشید و از پلیدی ها پاکمان کرد. کسی رسوایی شود که فاسق است و آن کس ما نیستیم.
ابن زیاد به خشم آمد و فریاد زد: رفتار خدا را با خاندانت چگونه دیدی؟ قهرمان کربلا پاسخ داد:
جز زیبایی چیزی ندیدم. خداوند کشته شدن را برای این گروه مقدر کرده بود. آنها به آرامگاه ابدی خیش رفتند، اما به زودی خداوند تو را با آنان یک جا جمع می کند و آنگاه میان شما داوری خواهد کرد و صبر کن تا ببینی پیروز آن روز کیست، پسر مرجانه.
ابن زیاد ذره ذره در خود شکست و از خشم برافروخته شد. پاسخ دختر علی آنقدر برایش گران آمد که قصد جانش را کرد، اما بن حریث مداخله کرد و گفت: یا امیر، او زن است، کسی زن را به خاطر گفتارش مؤاخذه نمی کند. ابن زیاد فقط پوزخندی زد و از شدت استیصال گفت:
این زن هم مثل پدرش شاعر است.
بعد به سجاد علیه السلام اشاره کرد و پرسید:
او دیگر کیست؟
شنید که علی است، پسر حسین. با گستاخی و تعجب پرسید:
مگر علی پسر حسین را خدا نکشت؟
سجاد علیه السلام با طمأنینه پاسخ داد: من برادری داشتم که نام او هم علی بود و این قوم او را کشتند. نعره ابن زیاد بلند شد:
خدا او را کشت، خدا!
سجاد علیه السلام در پاسخش آیه‌ای از قرآن تلاوت کرد. ابن زیاد دوباره از خشم سرخ شد و نعره کشید که ببرید و گردنش را بزنید. طاقت زینب کبرا از شنیدن این فرمان تاق شد. خون در رگ‌های غیرت حیدریش جوشید. همه وجودش را در چشم به هم زدنی به کنار سجاد علیه السلام رساند و خطاب به پسر مرجان گفت:
اگر می‌خواهی او را بکشی، من را هم با او بکش.
سجاد علیه السلام عمه اش را آرام کرد، سپس رو به عبیدالله کرد و فرمود: ای پسر زیاد، آیا من را با کشتن تهدید می‌کنی؟